کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم با اجازه داستان نامرسان رو، اولین داستان مجموعه راست و دروغ نوشته میمف فرزانه.
بله، خواهش میکنم.
من یه جمله برمیگردم عقب. کاغذ را با عصبانیت مچاله کردم و توی سطل زیر میز انداختم. در این لحظه احساس کردم که کسی دارد مرا میپاید. سرم را بالا انداختم. سوفیا، پرستار بچه خانم شرمان، پشت پنجره‌ای که لابد مال اتاقش بود ایستاده و داشت مرا نگاه میکرد. دوستانه به او دست تکان دادم. اعتنا نکرد و پرده پنجره را کشید. من هم رفتم تخته های پشت پنجره اتاقم را بستم و برگشتم سر کاغذ و پاکت ها. با خودم گفتم چطور است که یکی از پاکت های حمید عارف را باز کنم؟ مدتی مردد ماندم. عاقبت دل به دریا زدم و با احتیاط سر یکی از آنها را باز کردم. نامه که به خط خوش نوشته شده بود با این جمله شروع می شد: سلام بر برادر عزیزم. تاریخش 2 سال پیش. آیا تمام نامه را بخوانم؟ به خودم تشر زدم. اگر کسی نامه های خصوصی تو را بی اجازه بخواند خوشت می آید؟ حتما نه. بر کنجکاوی هم چیره شدم. نامه را توی پاکتش گذاشتم و رویش نوشتم اشتباهاً باز شده است. و در همان موقع فکر می کردم تو نه گیرنده را می شناسی و نه نشانی او را بلدی. این کاغذ هم که مال 2 سال پیش است. بنابراین چه آن را بخوانی و چه در پاکت دربسته بگذاری اثری ندارد. با این استدلال نزدیک بود دوباره کاغذ را از پاکتش در بیاورم، ولی به قدری به دودلی خودم مشکوک شدم که پاکت را پرت کردم ته جعبه مقوایی تا دیگر دچار وسوسه نشوم. مزالک به طور وحشتناکی مردد مانده بودم. با این پاکت ها چه کنم؟ اگر آنها را باز کنم و به من مربوط نباشد خیانت در امانت است، و اگر همه را سربسته بگذارم بسا مطالبی درشان باشد که نباید ندیده بگیرم. عاقبت تصمیم گرفتم که سر همه نامه ها را باز کنم. نامه های شخصیم را حق و حتی وظیفه داشتم که بخوانم و بقیه را دست نزده در کناری بگذارم تا شاید صاحبانشان خودی نشان بدهند. گزلیک را دوباره به کار انداختم. گذشته از چند صورت حساب، نامه ای از دختر عمویم بود در زمینه آنچه در تلفن گفت، پرداخت هزینه شبانه روزی بچهش. در این میان نامه دوستم الیاس خوشحالم کرد. الیاس که مادرش از لهستانی هایی بود که در زمان جنگ بین الملل دوم روسی ها به ایران انتقال داده بودند، حالا مقیم استکهلم شده است. محبت او به قدری است که با وجود گرفتاری های مادی و مسائل مربوط به زن و بچه مرتب برایم کاغذ می نویسد و به این جهت از اولین کسانی بود که نشانی جدیدم را برایش نوشته بودم. خصوصیت نامه های الیاس در این است که مطالبشان فقط در اطراف وجود خودش دور نمیزنند و بسا از وضع سوئد و جامعه استکهلم چیزهای جالب و با هزل نقل می کند. مثلا در همین نامه نوشته بود: هفته پیش یک دختر جوان کور ادعا کرد که همین طور که نشسته بوده یکو از انگشتانش روغن چکیده و او هم مالیده به چشمانش و بینا شده. مردم هم رفتند صف کشیدند در خانهش و دخترک با دستهای چرب و چیلی خود همهشان را متبرک نمود. البته از اینکه خانه او آیا نظر کرده بشود یا نه هنوز خبر درستی در دست نیست. صورت حسابی هم که از بانک فرستاده بودند همراه با یک نامه چاپی پیشنهاد خرید سهام در شرایط ممتاز، انگاری به عدد باقی مانده حسابم توجه نمی داشتند. دمدمهای صبح داشتم خواب می دیدم که در کنار جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، در یک اتومبیل کروکی سرباز نشستم و همانطور که در فیلم‌های خبری دیده بودم اهالی نیویورک دارند از پنجره‌های آسمان خراش‌ها روی سرمان خرده کاغذ می‌ریزند. یکی از آنها روی زانویم افتاد، یک پاکت بزرگ و سنگین. آن را به کارتر که داشت به مردم دستکان می‌داد نشان دادم. او محلی نگذاشت و در عوض توجه مرا به یک دسته موزیکچی جلب کرد که در جلوی اتومبیلمان سنج می‌زدند. از خواب پریدم. زنگ در خانه به صدا درآمده بود. خواب‌آلوده رفتم در را باز کردم. پرستار بچه خانم شرمان بود با یک دسته پاکت. گفت: می‌بینید باز هم کاغذهای شما را برای ما آوردند. زبانم سنگین و دهانم تلخ بود. به زحمت جواب دادم: به گمانم پستچی شوخی دارد، برای اینکه اغلب نامه‌هایی را که دیروز به من دادید در واقع مربوط به اشخاص دیگری بود. گفت: تعجب ندارد، باید به دفتر پستخانه شکایت کنید. پرسیدم: چرا تعجب ندارد؟ صوفیا به جای جواب لبخند توداری زد، اما من پیگیر نشدم و ادامه دادم: بله، حتما همین کار را می کنم. فعلا از شما و خانم شرمان معذرت می خواهم که مزاحمتان شدم. و چون یادم افتاد که شاید نامهای ایشان را باز برای من آورده باشند اضافه کردم: چنان که می بینید هنوز لباس نپوشیدم که بروم به سراغ صندوق پستیم. اگر اشتباهاً نامهای شما را اینجا آورده باشند خودم به دستتان می رسانم. صوفیا سوار آسانسور شد و من در را بستم. وقتی این پاکت ها را در کنار آنچه از دیشب روی میز مانده بود گذاشتم، در سطح میز دیگر یک گل جای خالی دیده نمی شد. مزالک با عجله پشت پاکت های امروز را خواندم. همگی به اسم و نشانی من بودند. بی اختیار روی صندلی نشستم و شروع کردم به باز کردن سر آنها. بی اغراق بیشترشان حاوی اعلانهای تبلیغاتی مربوط به اشیاء خانه، وسایل تحریر، حمام و روشویی، مسافرتهای دست جمعی و حتی دفاع از حقوق بشر بودند. این یک را قبل از دور انداختن سرسری مطالعه کردم. عده‌ای روشن فکر و هنرمند سرشناس اعلامیه داده بودند که باید جلوی اجحافات سیاسی در آفریقا، آمریکای جنوبی، خاور دور و میانه و نزدیک و اروپای شرقی را گرفت. نیتی خوش و ستودنی. اما از خودم پرسیدم: از من چه برمی آید که زحمت کشیده اید، پول تمر داده اید و چنین مقاله‌ای را برای من فرستاده اید؟ و در کمال بدبینی به سوالم جواب دادم: لابد برای اینکه به شهرت توخالی بشر دوستیتان اضافه بشود، وگرنه می‌رفتید در محل، یعنی 4/5 کره زمین، از آن مردمان دفاع می کردید. پارس کردن از راه دور آسان است. علت این عکس العمل حتما این بود که تازگی ها از هرچه سیاست و سیاست مدار است اوقم می نشیند. این همه فقر، این همه بیعدالتی، این همه وحشیگری، این همه تار و مار و این همه دروغ و دروغ پردازی. میز را در همان وضع درهم و برهم ول کردم و رفتم زیر دوش. آبی به خودم زدم و قهوه ای را که از دیشب مانده بود گرم کردم، با کمی شیر توی فنجان ریختم و بیغند سر کشیدم. وقت تنگ بود و به علت اعتصاب وسایل نقلیه دیرتر از معمول به سر کارم رسیدم و قبل از اینکه به رئیسم آقای سوریانو سلام کنم از تأخیرم عذر خواستم. آقای سوریانو که همیشه اخموست سرش را پایین انداخت و گفت مجبور شده است ارباب رجوعهای مرا خودش بپذیرد. پرسیدم آیا معامله سر گرفت؟ گفت خیر، دارند زیرش میزنند. میگویند اوضاع لبنان هنوز آنچنان شلوغ است که اجازه نمیدهد تیراهنها را بار کنیم. کار شرکت ما صدور انواع فلزات است. مشتریانمون ابتدا به وسیله تلکس یا فاکس قیمت میپرسند و اگر بینمان موافقت شد بیانه میپردازند و ما اجناس مربوطه را به کارخانه‌های سازنده سفارش میدهیم. تفاوت کار ما با یک دلال در این است که سفارش ما قطعی است و در مقابل کارخانه خودمان خریدار و مسئول شناخته می شویم. البته در عوض تحویل کالا نه تأخیر برمی دارد و نه تغییری در نوع و وزن آن پذیرفته است. نکته مهم اینجاست که به علت نوسان ارزها اصول قرارداد معاملات سه‌جانبه ما، یعنی مشتری خارجی، کارخانه و خود ما، باید تثبیت بشود تا شرکتمان متضرر نگردد. بنابراین و به علت اوضاع سیاسی خاورمیانه، آقای سوریانو در بستن قرارداد با مشتری‌های این ناحیه سخت می‌گیرد و دستور داده تا وقتی یکی از بانک‌های بزرگ ضمانت نکند نباید به کارخانه سفارش بدهیم. متأسفانه این دفعه من به اتکای ورقه اعتبار اسنادی معتبر و قیمت پرسود نه تنها تیراهنها را سفارش داده بودم، بلکه روز حمل آنها را هم تعیین و تایید کرده بودم. حالا اگر این تیراهنها روی دستمان میماند چه چاره ای می داشتیم؟ آیا می توانستم حالا اگر این تیراهنها روی دستمان میماند چه چاره ای می داشتم؟ آیا می توانستم مشتری دیگری پیدا کنم؟ فلورانس، منشی رئیس که با من سر و سری دارد، پاوچین آمد توی اتاقم و از پشت مرا در آغوش کشید. برخلاف معمول که خوشحال می شوم، با مشغله‌ای که داشتم یکه خوردم و خودم را کنار کشیدم. دختر بیچاره بور شد و لب ورچید. دستش را گرفتم که دلداریش بدهم. در اتاق باز و آقای سوریانو وارد شد. نگاه تندی به فلورانس انداخت. خوشبختانه فلورانس کسی نیست که خودش را زود ببازد و به بهانه اینکه در جستجوی تعرفه آهن سفید است پرونده را باز و بسته کرد و خارج شد. در این مدت من از صندلی برخاسته بودم و پیش از آن که آقای توریانو دهان باز کند گفتم برای این اشکالی که پیش آمده است متاسفم. سعی خواهم کرد با همان مشتری های تونسی که یک بار از ما حلبی خریده بودند مذاکره کنم. احتمالاً آنها تیراهنها را به قیمت شاید کمی ارزانتر خریدارند. گفت این موضوع دیگر به خود شما مربوط است و می دانید که در غیر آن وضع شرکت و در نتیجه وضع خود شما چه می شود؟ جمله آخرش مثل پتک تو سرم خورد. ترجمهش می شد اگر تیراهنهای سفارشی را آب نکنی باید جلو پلاست را برداری و غزل خداحافظی را بخوانی. این شغل را پارسال بعد از دوندگی های زیاد به دست آورده بودم. البته من متخصص خرید و فروش آهن و فولاد نمی باشم و این شغل هم در نوع خود آبرومند است، اما اگر هر کار دیگری را هم به من پیشنهاد می کردند می پذیرفتم، زیرا در تنگنای مالی که گرفتار شده بودم می بایست قبول می کردم که انتخاب شغل با من نیست. در بازار بیرحم کار هیچ یک از دیپلم‌ها و تجربیاتم خریدار نداشت، نه دیپلم حقوق نه دیپلم جامعه شناسی. بنابراین وقتی یکی از دوستان مرا به این آقای سوریانو معرفی کرد، با وجودی که اطلاعات فنی لازم را نداشتم چون بیشتر مشتریانش اهل خاورمیانه بودند، مرا استخدام کرد. گذشته از این که پیشبینی می شود که بازار ایران دوباره سر بگیرد و فارسی دانستن شما به کار ما می خورد، لااقل می توانید نامه های مشتریان عرب من را بخوانید. مثل همه فرنگی ها عرب و عجم برایش یکی بود. به روی خودم نیاوردم که برای خواندن عربی باید عربی دانست، اما اتفاقا بختم زد و چند معامله پرسود با مشتریان عراقی و کویتی و حتی تونسی انجام دادم. شرایط همکاریم این بود که علاوه بر یک حقوق ثابت، هر معامله ای را که به نتیجه می برسانم در سودش 1% شریک باشم. در واقع درآمد اصلیم از همین 1% ها بود، وگرنه حقوق ماهیانه هم به قدری ناچیز است که حتی کفاف پرداخت مال اجاره آپارتمان کوچکی را نمی دهد. به طوری که ماها در یک اتاق بی‌آشپزخانه به سر بردم تا بالاخره توانستم این آپارتمان را کرایه کنم. حالا اگر به علت برهم خوردن معامله با این مشتریان لبنانی کارم را از دست بدهم چه وضعی خواهم داشت؟ باز سرگشته و ویلان در جستجوی یک کار نایاب. عاقبت شوم خودم را آنن مجسم کردم، دست پاچه شدم و از دهانم پرید راستش امروز کسالت دارم. گذشته از این که به علت اعتصاب وسایل نقلیه زیاد پیاده روی کردم، دیشب برایم پیش آمد ناگواری شده و به شدت ناراحتم. خواهش میکنم امروز را به من مرخصی بدهید تا استراحت کنم. آقای سوریانو در حالی که ابروانش را بالا میکشید با لحن ظاهراً بی اعتنا گفت این هم به خود شما مربوط است. در اینجا شما یک کارمند اداری نیستید که مرخصی بخواهید. وظایفی دارید که طبق شرایط من باید انجام بدهید. صبح و شب ندارد. مسئولیت نتیجه کارها با خودتان است. شخصی هستید عاقل و بالغ. میخواهید بمانید، میخواهید بروید و در کوچه ها پرسه بزنید. در هر حال باید هر چه زودتر سرنوشت این تیراهنها را تعیین کنید. داشتم برای جمله‌ای که به ذهنم آمده بود سر و تهی میتراشیدم که آقای سوریانو اتاق را ترک گفت. من هم پالتوام را پوشیدم و قبل از اینکه خارج شوم به اتاق مخابرات رفتم و به فلورانس گفتم که متاسفانه نه برای نهار آزادم و نه برای شام. گفت از رفتارت فهمیدم که حوصله دیدنم را نداری. گفتم اشتباه می‌کنی، باور کن مسئله‌ای پیش آمده است. گفت مرا بگو که کلید آپارتمان کاترین را گرفته بودم تا وقت نهار با همدیگر باشیم. دستگاه تلکس به کار افتاد و من شرکت را بی خداحافظی ترک کردم. موضوع نامه ها به قدری سرم را مشغول می داشت که می خواستم هرچه زودتر به خانه برسم، وگرنه مثل چهارشنبه های دیگر با فلورانس می رفتم و در ساعت نهار با هم دیگر خوش می گذراندیم. خوشبختانه یک تاکسی که داشت مسافر پیاده می کرد جلوی در شرکت بود و توانستم نسبتاً سریع به خانه برسم، اما هنوز جلوی در آسانسور بودم که دربان صدایم زد. بیایید این کیسه پست را که برایتان آوردند بردارید و یک گونی را که رویش مهر سیاه پستخانه خورده بود پیش پای من گذاشت. گفت این را پرستار بچه همسایه عمارت روبرو آورد و چون شما نبودید به من سپرد. گونی سنگین بود و به محض رسیدن به قسمت ورودی آپارتمان قیتان سرش را باز کردم. انبوهی پاکت کوچک و بزرگ و چند بسته که لابد کتاب تویشان پیچیده بودند روی موکت ولو شد. تعداد پاکت ها به قدری بود که نمی توانستم روی میز جای بدهم. ناچار همه را از نو توی گونی ریختم و گونی را در کنار صندلی گذاشتم. حالا وقتش بود که به صاحب خانه تلفن بزنم و نشانی جدید این آقای حمید عارف را از او بپرسم. بعد از چند زنگ صدای زنانه جواب داد که بعد معلوم شد مال یک پسر بچه است. پدرم به مسافرت رفته و نمیدانم کی برمیگردد. پرسیدم آیا مادرت هم با او رفته است؟ گفت نه. پرسیدم ممکن است با او صحبت کنم؟ گفت مامان خانه نیست، رفته خرید بکند. اصرارم بیهوده بود. گوشی را گذاشتم و یادم افتاد که به مدرسه بچه دختر عمویم نرفتم. خوشبختانه شماره تلفن شبانه روزی او را داشتم. بعد از مدتی که تلفنچی مرا معطل گذاشت ناظم مدرسه شماره دیگری را داد. به این شماره تلفن بزنید و مسئله را با حسابدارمان حل کنید. متاسفانه تلفن حسابدار اشغال بود. چند بار تلفنم را تجدید کردم و موفق نشدم مذاکره بکنم و برگشتم سر کاغذها. انبوه آنها به نظرم کوه صعب العبوری آمد. با این وصف به خودم هی زدم و شروع کردم به درآوردن پاکت ها از گونی. با تجربه‌ای که پیدا کرده بودم کافی بود که پاکت ها را با دو انگشت لمس کنم و به وجود یا عدم یک پاکت دیگر در داخل آنها پی ببرم. نامه هایی که به خودم مربوط می شدند عبارت بودند از یک صورت حساب شرکت حمل و نقلی که اساسیه مرا به اینجا آورده بود، نامه ای از مادرم که از دوری من اظهار دلتنگی می کرد و از درد پایش می نالید، و سومی از دوستی که از زمان مدرسه به یکدیگر وفادار مانده بودیم. او هم از گرانی روزافزون و دشواری های زندگیش به ستوه آمده بود و در واقع به وضع من غبطه می خورد. اما بقیه پاکت ها، آیا چند تا از آنها برای حمید عارف بود؟ در هر حال می توانستم سر پاکت ها را باز کنم و اسم هایی را که روی پاکت داخلشان بود بررسی کنم. جز دوتای آنها بقیه را برای حمید عارف نوشته بودند. حتی کتاب و مجله ها برای او بود. وقتی به پشت روی پاکت ها کاملا دقت کردم توجهم به خطی جلب شد که بیشک نوشته یک نفر بود. خطی پر پیچ و تاب که گویی با قلم درشت و مرکب چین رسم شده باشد. سه پاکت کوچک و یکی بزرگ با این خط دالبردار نوشته شده بود. به تاریخ مهر پستخانه پرداختم. قدیمترینشان همان پاکت بزرگ به قطع نیمورقی و کلوفت تر از دیگر پاکت ها بود. ناگهان متوجه شدم که بی اختیار سر پاکت زرد رنگ را باز کردم. اوراقی را که در آن بود درآورده و جلوم گذاشتم. کاغذ به فارسی و خوشخط بود، شبیه خط تعلیم دیده نامه ای که دیشب نخوانده توی پاکتش گذاشته بودم. شروع آن نیز با جمله سلام بر برادر عزیزم بود. قبل از خواندن متن به امضای نامه نگاه کردم تا ببینم آیا نویسندهش واقعا برادر حمید عارف است یا بر اساس هم مسلکی و صمیمیت او را برادر خطاب نموده. متاسفانه فقط توانستم اسم کوچکش را که مجید بود بخوانم. بنابراین کنجکاویم ارضا نشد و فکر کردم که این معما را در متن کاغذ کشف کنم. مجید ظاهراً از فنون نویسندگی بی بهره نبود و برخلاف نویسندگان پرمدعای این دوره که به قصد زهر چشم گرفتن از خوانندگان بینوایشان به جا و بی جا انواع اصطلاحات غیر معنوس و چاپی را به کار می‌برند، با سادگی تمام به بررسی وضع خودش در دنیایی که می‌زیست پرداخته بود. مسائلی را که مطرح می‌کرد محسوسات خودش و در زمینه افکار خودش بود. چگونه تبعید را پذیرفته و با چه زحمتی نان شبش را در می آورد. اطرافیانش کیستند و چرا از همه آنها و حتی حمید عارف سر خورده است. فهم آزادی از آزاد بودن مهمتر است. تقلید غیر از آموختن است. سلیقه مؤثرترین انگیزه انتخاب نوع زندگی است. و دلچرکین از رفتار شبه روشن فکرانی که معاشرتشان را اتلاف عمر نامیده بود به دوستانش حمله می برد. ماها به جای رقابت که روشی مثبت است، کوته بینی و حسادت را در بین خودمان برقرار کرده ایم. آنقدر به فعالیت و کار یکدیگر بی‌اعتنا و حتی نظر تنگ هستیم که اصل احترام به دیگری را فراموش کرده ایم. آن وقت در کمال پررویی ما موجودات عقب مانده قرون وسطایی دور همدیگر می نشینیم، از موسیقی، نقاشی، تئاتر و سینما، شعر و ادبیات مردمانی که همه اینها جزو زندگی روزمرهشان است ایراد میگیریم و این اکتفا نمی کنیم. مسائل فلسفی روز را که در کنج یک روزنامه خوانده ایم مورد بحث قرار می دهیم، سوال مطرح می کنیم، بودن یا داشتن. داریم در کمال آزادی در کشورهای دموکراتیک زندگی می کنیم. هیچ کس نه جلوی چاپ روزنامه و مجلات و ادبیات من را می گیرد و نه فیلم ساختن و نقاشی کردن من را، ولی ما یا دست به هیچ کاری نمی زنیم و یا اگر هم تکانی به خودمان دادیم توقع داریم همه جلومان بلند شوند، تعظیم بکنند. این نامه را چند بار خواندم و در هر بار نکاتی یافتم که به نظرم آمد مشغله فکری بسیاری از کسانی است که می شناسم و می دانم جرأت بیان آنها را ندارند. با اینکه از جواب یا جوابهای حمید عارف اطلاع نداشتم، دلم می خواست که از نتیجه این بحث سر در بیاورم. دو پاکت دیگر را باز کردم. یکی تشکر از برای کتابی بود که عارف برای مجید فرستاده بود و دیگری مفصلتر و بیشتر حالت وداع از برادر عزیز را داشت. سرخورده و نومید، مجید از کسانی یاد می‌کرد که نمونه آدم‌های زنده و پرجوش و خروش می‌بودند، اما هرگز آتششان آبی را برای هموطنان بی جربزهشان گرم نکرده است.